السلام عليكم ورحمة الله. یمیده جواب سلام بلندتر بدین ما یکم احساس کنید تو جلسه ارواح مقدسه شهدا هم تشریف دارن. سلام علیکم. یک صلوات هم بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. خدا رو شکر میکنیم در چنین ایام مقدس و مبارکی از ماه شعبان در این مکان مقدس ما رو دور محور قرآن و مائده آسمانی قرآن خداوند جمع کرد که موضوع بحث هم مقدس هست، همه چی مقدس هست، همه چی نوره انشاءالله. و دیگه این ما هستیم که باید این لیاقت رو در خودمون ایجاد بکنیم که از همه این انوار استفاده بکنیم. زمان و مکان و موضوع همه چی دست به دست هم دیگه داده که انشالله بهره ببریم و خدا انشالله که این جمع رو و ساعت رو و دقایق و ساعتی رو که انشالله به سلامتی خواهیم گذرون در این مجلس مورد توجه خودش قرار بده. به این امید صلوات بفرست. خب ما فکر کردیم که چه مطالبی رو مطرح بکنیم، بالاخره گفتیم که خود بحثشو میاره. چیزی که من در آغاز میخوام بگم این قدر این معلمی رو دونستن هست و اینکه معلمی قرآن به خصوص و کلا معلمی خیر، معلم الخیر یستغفر الله کل شیء حتی الحوت فی البحر، معلم خیر، معلمی که خیر رو تعلیم میده، حالا هر چیزی که خیر باشه، همه موجودات حتی ماهیان دریا براش استغفار میکنن. از اون طرف کاتم العلم، کلن علم، کاتم العلم، کسی که علمی رو بیاموزه و کتمان بکنه و او رو نیاموزه به کسی. یلعنه کل شیء حتی الحوت فی البحر، همه چیز رو لعنتش میکنن، حتی ماهیان دریا. عالمه ولی معلم نیست. کسی که عالم باشه ولی معلم نباشه به نظر میاد که اون علمش میگنده و خود او رو هم وجودش رو به گند میکشه، مثل آبی که توی دشت باشه و همینطوری حالت افقی و تحرک نداره و یا بخار میشه، بقیهش هم کمتر میمونه و لجن میگیره. اما وقتی که رودخانه در سراشیبی در حال حرکت هست، به حال در مسیر خودش هم میبخشه، همین که از هوا اکسیژن میگیره به خاطر حرکت، و به خصوص اگر در مسیر این رودخانه سنگم باشه، سنگلاخ باشه، رودخانه های خروشان اینا بیشتر آبشون سالمه تا رودخانه هایی که روان هستند و تو بستر صاف. یعنی در مسیر تعلیم و تعلم هر چقدر مشکل با سر راه باشه، اتفاقا باعث پربارتر شدن این علم میشه و این آموزه ها میشه. ولذا معلم نباید از چالش بترسه. کلاسی که همه بگیرن بشینن و هی سر تکون بدن، مثل هم رودخونه میمونه که صاف صاف، یا اینکه وقتی که به دشت رسیده باشه. بر ترتیب دریان با اینکه ظاهرا ساکنه اما برای چی نمیگنده؟ به خاطر اینکه عمیقه. درسته ظاهرش ساکنه ولی عمیقه، عمق داره. ولذا اگر دریا رو حساب بکنید با همین وسعت ولی به ارتفاع یه وجب، یه کشور داشته باشیم و این کشور همش دریا باشه به وسعت 1,600,000 کیلومتر مربع اما با ارتفاع و با عمق یه وجب، این دریا ظاهرش گسترده است اما چون عمق نداره به سرعت بخار میشه حداقل. رودخانه و دریا چون در حال گرفتن و بخشیدن هستند. دریا در هر لحظه داره از رودخانه میگیره و داره به آسمان میبخشه، بخار میشه، بخار ابر میشه و میاد و دو مرتبه رودخانه میشه و این جریان همینطور ادامه داره. برای همین دریا هم خراب نمیشه، نمیگنده. معلم با تعلیم خودش اول کسی است که داره از درسش استفاده میکنه. گوش معلم از همه گوشهای شاگردا به دهانش نزدیکتره، ولی از اول کسی که درس معلم رو میشنوه خودشه، بعد شاگردا. بنابراین حداقل فایده معلمین هست که معلم درسی رو که رفته یاد گرفته وقتی تدریس میکنه حداقل خودش یادش نمیره این درسشو، برای خودش حداقل دوره میشه، ولی زا کافی یک شاگرد داشته باشه، حتی شاگرد خنگ که هیچ چیز ازش یاد نمیگیره، ولی خب معلم چون داره به اون چیز یاد میده خودش اول یاد میگیره، خودش دانسته هاش تکرار میشه و فراموش نمیشه. یک دوم این استش که شما همتون چون معلم هستین تجربه رو دارین، هر معلمی در لحظه معلمی حتی اگر اون موضوع مورد تدریسش رو نرفته باشه، نکته جدیدی رو ازش مطالعه نکرده باشه، همون درس رو عیناً تکرار میکنه. معمولاً در هر بار تکرار یک درس یک نکته الهام میشه به معلم، یا یک مثالی جدید یا یک نکته خاصی که خودش هم تا اون لحظه بهش فکر نکرده بود، اینا میاره جزو درسای امروزش. ولی زا درس امروز یک معلم نسبت به همین موضوع در درس دیروزش متفاوته. چه واسه و از این نظر معلمی همش خیره، همش خیره. خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه ما رو معلم قرار داد، اونم معلم قرآن. شکرش هم به اینکه حالا فعلا به صورت یک علامت که صلواتی بفرستید شما. خب اما نکته دیگر، ما معلمای قرآن الان خودمون هم باید این مقدار خودمون رو شارژ بکنیم، بعض وقتا که چیزی که داریم تدریس میکنیم، بحث تعلیم قرآن، قرائت قرآن، مفاهیم قرآن و به ویژه حالات بحث تخصصی قرائت، حالا ابعاد مختلفش، تجویدش، وقف و ابتدای صوت و لحنش و مسائل جانبیش، مفاهیمش فلان، بعض وقتا شاید خود ما هم احتیاج داریم که گاهی اوقات خودمون رو شارژ بکنیم و به خودمون بگیم که آیا این کاری که داریم میکنیم اونطوری که بعضی ها ممکنه به ماها بگن یا در مورد ما فکر بکنن کاریس عبث و حال که چی مثلا حال بخونیم که چی میشه، 20 سال خوندیم بس دیگه. این جمله بوده که کسی از بزرگان گفته بوده توی کشور، گفت 20 سال قرآن خوندیم بس دیگه. حالا من نمیدونم پیغمبر چه اشتباهی بزرگی کرد که یه عمری قرآن خوند، از زمانی که پیامبر شد یه عمری قرآن خوند. خدا بهش نگفت که تو چند شبی قرآن بخون دیگه بس دیگه، تو دیگه اعتیاد به قرآن خوندن نداری. وقتی چطور میشه پیغمبر قرآن میخونه وقت ماها بعد میگیم که بس دیگه؟ بعضی وقتا ممکنه خودمون هم تو شک بیافتیم که خدایش برای چی خوندیم، چی شد. من دو تا بحث در این مورد دارم. یک بحث در مورد این که مخاطب ما کیه تو این موضوع، که تلاوت قرآن خودش موضوعیت داره، خودش موضوعیت مستقلی داره، که طوری که حتی وقتی پیغمبرش با اون درجه از اشرافش به همه قرآن و همه وجودش قرآن هست و بهتر از هر کسی هم به قرآن عمل میکنه، دیگه قاعدتاً به نظر میاد که احتیاج به تلاوت قرآن نداشته باشه دیگه. وشون میخواد تلاوت بکنه که یاد بگیره، خب یاد بلده دیگه. ما میخوایم قرآن رو تلاوت بکنیم، میگم بخون که یاد بگیری. خب پیغمبر که دیگه برای یاد گرفتنش مشکل نداشت، که بلد بود دیگه، همه قرآن رو بلد، حافظ کلم بود و نیاز به روزانه دوره کردن قرآن هم نداشت، چون سنقره و که فلا تنسا، بیمه شده او پیغمبر از فراموشی. پس به این ترتیب عمل هم که میکرد بهتر از همه عمل میکرد، پس چرا بر او واجب شد قرآن خواندن و عجیبه که بر ما مستحبه؟ این نشون میده که هر چقدر مسئولیت فرد در یک جامعه اسلامی بالاتر میره، نیازش به تلاوت قرآن بیشتر میشه. ما حالا برعکس فکر میکنیم، هر چقدر مسئولتر از قرآن دورتر و بس در مورد تلاوتش و بعد مثلا میگن این بچه ها بخونن که سرشون گرم بشه فلان، ما که دیگه احتیاج نداریم. وقت پیغمبرش احتیاج داره، امامش احتیاج داره، وقت ما ها احتیاج نداریم بخوندن. حداقل اگر هیچ دلیل عقلی نباشه، هم دلیل نقلی، این که پیامبر موظف بود قرآن بخونه و اونم از قرآن اومده که شبا بلند شو قرآن بخون. اگه میگفت در روز قرآن بخون، ما برای مردم بود. بله پیامبر وظیفه تلاوت بر مردم هم داشت. امرتو ان اطلب القرآن، البته امرتو نداره ها، امرتو داره تا اینکه بعد برخه آیه بعدش میگه و ان اطلب القرآن، ان اعبد رب هذه البلده، و از جمله ان اطلب القرآن فمن اهتدى و انما يهتدي لنفسه. الله حافظه اینجا حسن و خلاص کمک ما قصه نداریم. و من ضل فانما يضل عليه. درست استاد؟ بله ما شاء الله شما که هستیم خیلی راحت دیگه. این نشون میده که این مأموریت به تلاوت قرآن، ان اطلب القرآن، برای مردمه. چرا میگه بعد اگر هر کسی که از این خوندن و از این شنیدن تلاوت من و اینکه بر مردم قرآن بخونم هدایت شو به نفعشو فلان. اما مزمل چی؟ بعد مزملی میگه یا ایها المزملو قم، قیام بکن. درست سوره بعدی یا ایها المدثرو قم، در هر دوتا مورد دوتا بعد، حالا من تعبیرش میکنم بعد مزملی پیغمبر و بعد مدثری، خطاب مزملی خطاب مدثری قرآن خداوند به پیغمبر، تو هر دوتاش میگه قیام بکن، منتها اولیه را میگه که قیام بکن برای خودت، اللیل شبا بلند شو، خود شبا برای مردم نبود دیگه، برای خودش بود. اما در مورد دوم میگه چی؟ قم فانذر، دیگران رو انذار بکن. به عبارت دیگر پیامبر یک بعد مزملی داره، باید هستش که خودسازی باید بکنه، خودش باید اول بسازه. بعد در سوره بعد، درست سوره بعدی داره باز هم یا یه مدثر، تقریبا مزمل و مدثر هم حدودا یک مفهوم رو به نظر میاد داشته باشن، این دفعه بازم قم، قیام بکن، اما چی؟ فانذر، برای مردم. یعنی اول خودتو بساز بعد مردمو. اینی که کسی بیاد مردمو بخواد بسازه و خودش نساخته باشه نمیشه. و مشکل مملکت ما هم همینه که بعضیا که خودشونو نساختن دارن به مردم میگن بیان خودتونو بسازید. اول خودتونو باید بسازید. امام اول خودشو ساخت، بعد اومد مردمو دعوت به حق کرد، دعوت به خودسازی کرد. و منتها کسی که از خودش نشون میده که خودشو نساخته و توی گیرودار مسائل کشوری و مملکتی و مسئولیت ها و فلان گرفتار شده، معلومه گرفتار شده و به شدت خلاصه علا. بعد حالا دیگران داره نصیحت میکنه، این بود مزملی رو تعیین نکرده، داره مدثر میخواد بشه و میخواد بره انذر برای مردم. از اون طرف هم کسی که خودش فقط بسازه ولی فکر دیگران نباشه، فقط یا ایها المزمل و قم اللیل، خودت دیگه بعد مدثریش و انذار عمومیش رو نخواد دنبالش بره، این خودسازی نمیکنه، خودخواهه. به جای اینکه خودساز باشه، خودخواهیه که آدم خودشو بسازه به فکر مردم نباشه، در حالی که پیغمبر اول خودشو ساخت بعد رفت بالا. وقتی رفت بالا خودشو ساخت به جای رسید که جز من الان دارم در مورد چی حرف میزنم؟ زمینه چیه؟ تلاوت. دور نشیم از مطلب ها. تلاوت. چرا تلاوت؟ پیامبر اول خودشو ساخت. چطور خودشو ساخت؟ از وسط آتیش دره مکه، آتیش بت پرستی، خودشو کشید بالا، رفت تو غار حرا. در جایی رفت که همین الان هم اگه یه نفر بره تو غار حرا، نفر دوم نمیتونه دیگه تقریبا وارد بشه، یعنی یه نفر جا میشه تو غار حرا. پس به این ترتیب پیامبر هم در بعد مادی خودش هم در بعد معنوی خودش همین کارو کرد. از دره، از عمق دره رفت بالا، خودش کشید بالا، رفت تو کوه، یه جا رفت که فقط خودش جا میشد. از نظر کمال معنوی هم از دره آتش بت پرستی و جنایت و جاهلیت خودش رو کشید بالا و به اون آتش خودش رو گرفتار نکرد و خودش کشید بالا، رفت در بعد معنوی خودش، هم رسید به جایی که دیگه هیچ کس جز خودش جا نمیشد. این هم بعد مادی زندگی پیغمبر همین شکلی بوده، هم بعد معنویش، رفت به جایی که دیگه جبرئیل بهش گفتش که از این به بعد دیگه من بخوام بیام بالا دیگه بال هم میسوزه. این تعبیر زیباییه. بالم میسازه اینه که جای ما دیگه اینجا نیست، تو فقط خودتی و خود خدا، عند ملیک مقتدر، پیش خود خود خدا. به اونجا ها رسید. این پیغمبر که اینطوری کار کرد، اول بعد مزملی خودشو تقویت کرد. حالا تعابیر از منه. عجیب اینجاست که 40 سال کار کرد برای اینکه برسه به همچین جایی. پیغمبر شد یعنی لیاقتشو پیدا کرد. پیغمبر شد یعنی چی؟ یعنی که در یک لحظه قرآنی برایش نازل شد که از مسیر به اصطلاح مبدع نزول خودش از نزد خداوند وقتی که نازل شد تمام این جهان رو طی کرد، حالا به تعبیر مادی تمام آسمان ها رو طی کرد، نازل شد بر قلب پیغمبر. در فرمایشات خودشون اومده که اون شب خدا تمام ملکوت و به اصطلاح ملک و همه آسمان ها رو خدا نگه داشت، به الا زیر بار سنگین نزول قرآن جهان هستی له میشد، از بین میرفت. مگه تحمل داره هر شیئی و هر چیزی و هر پدیده ای از گرفتن قرآن؟ قرآن از این حالا لایه هایی که ما نمیدونیم چی از 7 آسمان حالا گذشت و اومد و بر قلب پیغمبر وارد شد و خدا گفتش که اگر بر قلب تو نازل کردم تو تونستی تحمل بکنی، و الا به کوه نازل میکردم متلاشی میشد. کوه یه بخش ارزم بسون که حالا در کره زمین که ما اون رو داریم میبینیم، اما همه جهان آفرینش مثل همین کوه اگه قرآن بر اونها نازل میشد متلاشی میشدن. پس جهان هستی اون شب متلاشی میشد اگر خداوند نگه نمیداشت هستی رو از عبور قرآن. اسمشو بگذارین عبور قرآن و اومدن. بعد ببینید پیغمبر کیه؟ پیغمبر کیه که کوه‌ها، کرات، جهان هستی، عالم هستی نمیتونن قرآن رو تحمل بکنن و متلاشی میشن. لطف خدا اونا رو نگه داشته. وقت چطور پیغمبر متلاشی نمیشه؟ حتی جسمن این است که فقط قرآن میتونه قرآن رو تحمل بکنه. پیغمبر 40 سال به اینجا رسید که اون شب تحمل کرد، که اون شب تونست تحمل بکنه نزول قرآن رو. این پیغمبر تازه وقتی که رسید خونه خورد بود، به قول له بود، بدنش درد میکرد. رسید خونه گفتش که به همسر بزرگوارش گفتش که یه چیز رو من بنداز، من یه همچه اتفاقی برام افتاده. حالا اینجا افسانه و چرندیات هم اومده که بعد من نمیدونم چیم شده و فلان. بعد اسرائیلیات هم اومده توش، خیلی مزخرفات که پیغمبر گفتش که من تو غار اینطوریش که شد اصلا خواستم از دیوونه شدم، میخواستم خودم پرت بکنم تو دره از ترس و فلانی. آره اینطوری شده. بعد اومده عرضم بسید خونه و بعد نمیدونه چی اتفاق افتاده. بعد خدیجه میگه که تو شاید یعنی چی اینطوری شدی؟ بایست من پسر خاله دارم اسمش برقت ابن نوفله و اون عالم مسیحی اونا خیلی وارده، بریم پیش اون. بعد بلند شد نصف شب رفتم پیش برقت ابن نوفل. بعد نوفل پیامبر رو که دید و گفته که چه اتفاق افتاده، پیامبر خودش نفهمید پیغمبر شده. اون به پیغمبر میگه که تو پیغمبر شدی، خودت متوجه نیستی، گرمی هنوز متوجه نیستی، تو پیغمبری. آره پیغمبر خودش ما نفهمیده پیغمبره. آقای پسرخاله حضرت خدیجه فهمید که ایشون پیغمبره. این همطور می نویسیم، همطوری هم بعد کوشش میکنیم و راحتم قبول میکنیم. اینطور نیست. اون التهابی که اون لحظه داشت از التهابی نبود که نمیدونم چه اتفاق افتاده، دارم دیوونه میشم، جن زده شدم. نخیر، التهاب اون حالتی بود که در اثر وحی اون قرآن با اون عظمتش بر قلبش نازل شد، تحمل کرد. ولی خب اینقدر وحی سنگینه، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خیلی سنگینه. وقت حالا که پذیرفتی، حالا ببینید از این به بعد تا حالا دیگه مسئولی، تا حالا نبودی، الان دیگه مسئول هستی. تو این مسئولیتت ممکنه بسیارم ثقیل و سنگینه دیگه، ممکنه که در اثر این بار مسئولیت انذار و اداره جامعه و مردم رو کشوندن و به خودش به بالا بردن، اینکه پیامبر تنهایی رفت غار حرا مبعوث شد اومد پایین، خب هم گفتم بود خودسازی پیغمبره. خدا در واقع به نوعی داره بهش میگه که خیلی خب از ته در رو اومدی بالا، حالا پیامبر شدی، به جای خوبی رسیدی، خب حالا برو. نه، میگه که حالا برو دست مردم بگی، با مردم بیا بالا. من تو رو دوست دارم اما فقط تنهایی نمیخوامت، دوست دارم که با مردم بیای بالا. ولذا یک من ازم بوسون که ال الحق از دره ازم بوسون که دنیایی دره مکه همین الان هم گوده، از این دره بت پرستی و دنیا و جهنم و این حرفا خودش میکشه بالا ال الحق، بعد دو مرتبه ال الخلق بعد بره پایین، بعد این دفعه مع الخلق بعد بیاد بالا و حالا همه با هم دیگه بیاد بالا. من تو رو با همه مردم دوست دارم که ببینم، تنها هم حالا خوبه دیگه، عشق و عاشقی هم بالاخره معشوق و عاشق با هم دیگه خب اون حالی رو دارن که در لحظه وصال. اما خدا به پیغمبر گفتش که فقط خودتو نساز، مردم رو بساز. پیامبر از این به بعد که مبعوث شده، پیغمبر شده، تازه خطراتش براش شروع میشه، تازه خطره. تا حالا مسئولیت نداشت، اما از این بعد مسئول هستش. لذا خدا بهش میگه که از این به بعد اتفاقا باید خودسازیت ادامه پیدا بکنه، نه اینکه تا حالا قبل از پیروزی انقلاب بالاخره خودتون رو میساختید و الحمدلله به جای خوبی رسیدید. انقلاب که شد دیگه حالا مردم برن خودشونو بسازن، ما دیگه خودمون ساختیم قبلش. نخیر، بفرمایید. اینم نتیجه عدم استمرار خودسازی که بعضی از ماها، البته میگم ماها دیگه، الان سربسته محترمانه میگم، عرضم بهتون که بعد از انقلاب دیگه تموم شد، اومدیم عرضم بهتون که مثلا رودخونه بودیم که توی سراشیبی خوب داشتیم میرفتیم، رسیدیم به دشت دیگه باز شد دیگه، از سر و صدا هم افتاد دیگه، فلان حل شد دیگه، انقلاب شد دیگه، پیروز شدیم دیگه، رسیدیم به اون جایی که میخواستیم. حالا تو دشت قرار گرفتیم، آرام شروع میکنیم به گندیدن. عرضم بهتون پیغمبر رو بهش تازه خدا گفته که حالا تازه اون خودسازی 40 ساله از این به بعد تازه باید ادامه پیدا بکنه، الان بیشتر باید بشه. لذا چیکار کن؟ برای اینکه بتونی انذار بکنی و این مسئولیت رو به جا بیاری، باید خودسازید ادامه پیدا بکنه. چطور؟ ورتل القرآن ترتیلا، با تلاوت قرآن، با تلاوت قرآن خودسازی بکن. شبا بلند شو قرآن بخون. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول بسیار سنگینی قراره به تو القا بشه. قرآن شوخی نیست، اینو قراره برای مردم بخونی. روزها درگیری با مردم، ان لک فی النهار سبحا طویلا، روزا با مردم درگیری، اونا با این حیونا آدم نما با اینا درگیری. خود پیغمبر فرمود که من وقتی که در دل، حالا در روز با این جماعت، با این، حالا اون که تعبیر نکرد پیغمبر، گفت که با این کفار، ولی من میگم با این حیوانهایی که ظاهرشون انسانه ولی جاهلیت، شقاوت، کفر، رجس و نجسیه و بوی گند کفر ازشون داره میزنه بیرون، وقتی من با اینها در روز درگیر هستم، در وجودم احساس کدورت میکنم، سنگین میشم، کدر میشم. پیغمبر خودش گفت اصلا یک انگار که، حالا من تعبیرم یه مقدار انگار یه لایه از اون سنگینی و رجس اون گناهشون، کفرشون انگار میشینه رو من، روحم رو انگار که سنگین میکنه. این فرمایش خود پیغمبر است. خدا هم بهش میگه که ان لک فی النهار سبحا طویلا، روزها درگیری داری دیگه، همین به مسئولیت اجرایی که امروز ما داریم میگیم. این مسئولیت شوخی نیستش، که اداره کشور شوخی نیست. این همه مردم با این همه سلیقه، با این همه درگیری ها بیرون و درون چیکار بکن؟ دل شب زمینه رو برای گرفتن یک مفهوم و پیام آماده تر میکنه، اون سکوتش، اون آرامشش، اون تاریکی شب. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، حرف بهتر تو وجود میشینه. لذا شبا بشین و دوش بگیر از اون رجس روز، شب بیا و اون رجس رو پاک بکن. مثل کسی که در روز تو این خیابون تهران اگر هیچ به هیچ هم دست نزنه، فقط میره و برمیگرده، لباساش سیاه میشه، یقش و سر آسینی سیاه میشه، به خاطر اینکه اصلا هوا اصلا دود داره، هوا آلوده است. نمیخوای شما بری تو چاله مکانیکی و اونجا به ماشین دست بزنی که این آلوده شد، سیاه شد دست پات، بلکه اصلا داری راه میری، نفس میکشی، داری دوده میخوری. توی همچین شرایطی اصلا آدم شب که میخواد برگرده، یعنی تو این تهران حتما آدم باید بره دوش بگیره، هر شب هر شب باید این لباسش باید عوض بکنه. روح ما هم در روز دوده میگیره، و آلوده میشه، سنگین میشه. شب باید بریم دوش بگیریم. دوش معنوی پیامبر و پیروانش تلاوت قرآن بود. شبها بلند شد چیکار کن؟ قرآن بخوان. ورتل القرآن ترتیلا. بحثی که یه گفتن که در نماز شب، منظور نماز شب بخون، خب خدا بهتر میتونست که بگه که در نماز شب بخون. بحث نماز شب اینجا مطرح نیست، حداقل در ظاهر تاکید بر تلاوته. ورتل القرآن، شب بلند شد ورتل القرآن، اونم ترتیلن، ترتیل ها، هم تو نگی میگه ما ترتیل داریم، ترتیل قرآن ها، ترتیل. و الا اگه بحث نماز شب در اینجا میخواست مطرح بشه، مستقیم تو سوره اسراء اونجا دستورش اومده بر پیغمبر، نماز شب بر پیغمبر واجب بود، تلاوت قرآن هم واجب بود، چه در داخل نماز چه خارج از نماز. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکن عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اونجا هستش که بحث صراحت نافله شب و وجوبش بر پیامبر و استحبابش برای ماها. خب من یه مقدمه میخواستم بگم در باب اهمیت تلاوت قرآن، که تلاوت قرآن چیست که پیامبرش موظفه. همطور که عرض کردم هرچی معلوم میشه، هرچی مسئولیت بالاتر، وجوب تلاوت قرآن و لزوم تلاوت قرآن هی بیشتر، تا به جایی میرسه که بر پیامبر اسلام واجب میشه. چیزی رو که هم میدونه، جیکوپیکش هم میدونه و اصلا با روحش اصلا عجینه، در وجود خودش قرآن به کلام تبدیل شده. بیت المعمور قلب پیغمبره، بیت المعمور میگن قلب خود پیغمبره. این تعبیر از منه، من جایی نخوندم، شاید به این مفهوم باشه که قرآنی که ما نمیدونیم اصلش چیه، اجمالا میگیم نور، نوره دیگه، انزلنا الیکم نورا مبینا، نمیدونیم چیه، ذات قرآن چیه و این امام اکبر ذاتش چیست، ولی انقدر هستش که در ظاهر به شکل کلمه و لفظ در آمده برای اینکه ما بتونیم استفاده کنیم لحظه به لحظه. به حال امام، حالا کبیر اهل بیت امام هستن، اما امام ناطق هستن، به عنوان که انسان محدودیت هایی دارن، هر لحظه ای ما نمیتونیم در محضرشون باشیم، محدودیت های جسمی عمری دارن، یه زمانی هم دارن بعدش از بین ما میرن، هرچند که به اعتقاد ما زنده هستن الان، ولی خب ما دسترسی مستقیم نداریم. و مورد حضرت قرآن این استش که هر لحظه خداوند اراده کرد در اختیار، در واقع ما بگیم ما در اختیار، چون تعبیر خوبی هم نیست، ما در اختیار ما باشه، ما در محضر ایشون باشیم. این قرآن تلاوتش بر پیغمبر واجب میشه. این قرآنی است که با وجود پیغمبر عجین شده، همونطور که عرض کردم. پس قاعدتا پیغمبر به نظر ماها میرسه که دیگه نیازی به تلاوت نباید داشته باشه، برای اینکه وقتی ما میخونیم میگن که بخون تا بفهمی، قبوله، ردم نمی کنیم، بخونیم تا بفهمیم. طبیعتا شما مطلبی که میخواید توی روزنامه متوجه بشید چی نوشته، باید بخونی که بفهمی دیگه. حالا منتها پیامبر میدونه چیه، همه قرآن در وجودشه، اصلش نور در وجودشه. به نظر میاد که اینی که به کلام تبدیل شد تو قلب پیغمبر شد، یعنی اون اصل قرآن بر پیغمبر نازل شده که نمیدونیم چیه، بعد در وجود پیغمبر به کلام تبدیل شد، قلب پیغمبر مبدل نور به کلام، شاید این باشه، حالا نمیدونم، همینطوری من به نظرم رسیده، جایی هم نخوندم. یک همچین پیغمبری که وجودش مبدل نور به کلام، بیت المعموره، باز هم هر شب باید قرآن بخونه. تکلیف من و شما دیگه روشنه. اونهایی که با ما میگن تلاوت واسه چی، به این نکته ساده ای که من بدبخت بی سواد بهش رسیدم و من و شما همون بهش رسیدیم، این نرسیدن. پس باید دعا بکنیم که خدا کنه انشالله شما به همین نکته ظریف برسید. خب ما هم خدا رو شکر میکنیم، از خودمون حالا خیلی ممنون نیستیم که رسیدیم به این نکته، ولی من شخصا میگم مطمئن هستم که این نکته هست، درست است. تلاوت موضوعیت داره، تلاوت موضوع، حتی اگر میدونی که آیه چی گفته، حتی تازه اتفاقا برای اینکه تلاوت بکنی باید بری معنی رو بفهمی. یعنی من اعتقاد دارم که بله، میگن که قرآن رو بخون تا معنیشو بفهمی، من میگم که قرآن رو بخون معنیشو بفهم، تازه شروع کن به تلاوت قرآن، تازه باید بفهمیم که الان قرآن میخوایم بخونیم. برای همینم من و شما قاریای قرآن بهتره که جایی رو که میخوایم بریم بخونیم قبلش بریم نگاه بکنیم، با اشراف به معنا بخونیم که حالا این بحث بعدی منه، و بعد تازه قرآن بخونیم. بر همین اساس ائمه همشون قاری قرآنن، در حالی که در ظاهر به نظر میرسه که نیازی ندارن. به اتفاق جالبه که اونا بیشتر از ماها میخونن. عجیبه، عجیبه که امام صادق ظاهرن هستش که به شاگردشون میگن که ما ائمه سه روز یک بار ختم قرآن میکنیم، به شما همچین توصیه نمیکنیم، شما نمیتونید. اینکه نمیتونید کاری نداره ها، ولی اون بحث نیستش که انسان آدم قرآن رو بفهمه، تدبر بکنه و ازش نور بگیره. که فرمود که شما هم نمیتونید با این سرعت که ما هم میخونیم، یعنی آمادگیشون بیشتره، با اون سه روز، با سرعت سه روز قرآن ختم کردن میگیرن اون چیزی که باید بگیرن. و توصیه کردن که شماها دیگه حالا در ماه رمضان که دیگه خیلی عرضم بستون که حساس‌تر هستش، اگر اشتباه نکرده باشم به مدت، چون خیلی وقت پیش مطالعه کردم، شما 10 روز یک بار ختم قرآن بکنید. در غیر اون ماه یک بار هم ختم قرآن بکنید خیلی خوبه، اما در ماه رمضان به خاطر این حالا آمادگی زمین و زمان 10 روز یک بار. ما که خودمون 3 روز یک بار ختم قرآن می‌کنیم، ائمه به چه نیازی به ختم قرآن داشتن؟ بعد قرآن رو اینها میخونن، هم درست میخونن هم زیبا میخونن، و تأکید دارن که در قرائت قرآن هم باید صحیح بخونی، هم باید زیبا بخونی، و هم باید تدبر بکنی ببینی چی میگه. ما دیگه تکلیفمون روشنه.